بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلى الله على سيدنا محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من کلام له علیه السلام فی معنا قتل عثمان. باباکم له علی عثمان و علیه و علی الناس بما فعلوا و برائت له من دمه. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، باز هم برخوردار و بهرمند از فیوضات بی بدیل انوار متعالیه نهج البلاغه امیر المؤمنین هستیم و در ادامه خطبه هایی که بررسی می کردیم از ابتدای کلام حضرت به خطبه شماره 30 رسیدیم که الان خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. البته چند سطر بیش نیست و امیدوارم که خطبه دوم را هم بعد از اون را هم در این نوبت بازگو کنیم. آنچه در این خطبه شریف مطرح می شود مربوط به ماجرا و واقعه بسیار تکان دهنده ای در تاریخ اسلام است و همان گونه که در آغاز هم گفته می شود فی معنا قتل عثمان، در موضوع و در ماجرای قتل عثمان ابن عفان خلیفه سوم است که در این خطبه امام در رابطه با خود خلیفه، موضع خودشون و شیوه عمل کرده مردم در این ماجرا این حکم خودشون رو و نظر خودشون رو بازگو میکنه. استحضار دارید ماجرای قتل خلیفه سوم از موضوعاتی است در تاریخ اسلام که پیامدها و عوارض سنگینی رو باقی گذارد که در طی سالها دامنگیر امت اسلام بود و به حق واقعی بود که صدمات زیادی برای جامعه اسلامی به دنبال آورد. از نکاتی که در این ماجرا وجود داشت، فرصتی مهیا شد برای بسیاری از مزوران و مکاران که بتوانند تحت پوشش این ماجرا حقدها و کینه های خودشون رو نسبت به امیرالمؤمنین ابراز کنند و به نوعی از این آب گلالود ماهی بگیرند و نقطه مقابل امیرالمؤمنین بایستند و آب با سیاب شام و حاکم شام معاویه بریزند. به همین خاطر لازم بود که امام موضع خودشون رو چه قبل از این ماجرا چه بعد از این ماجرا بازگو کنند و لذا در نهج البلاغه در موارد متعددی دیدگاه امام در این قضیه مشاهده میشه که موضع گیری امیرالمؤمنین چه بوده است در این ماجرا پس از وقوع اون. در خطبه های مختلف در نامه های متفاوت امام به این حقیقت اشاره می کنه. من جمله همین 5-6 سطری است که اینجا دیده میشه که آیا این جزئی از یه خطبه امام است و حتی پاره ای از شعرهای نهج البلاغه و کسانی که مستندات نهج البلاغه رو مضبوط کردن این رو شاید بخشی از نامه ای از نامه های امیرالمؤمنین می دانند. این چند خطی رو که میخوانم انشاءالله. با این مقدمه ای که عرض کردم وجود اون بارا که ما میفهمن لو امر تو بهی لکنت قاتلا، اگر در ماجرای عثمان من امر به این کار میکردم، من وادار میکردم کسی رو به قتل عثمان، هر آینه من قاتل بودم و خون عثمان بر عهده من بود با حالی که من چنین کاری رو نکردم. ملاحظه می فرمود که امام می فرمان اگر من امر می کردم، در هر کاری و فعلی که انجام می شود می دانیم ما یه آمر داریم یه فاعل داریم، یه کسی که مباشر است کار رو انجام می دهد و یک کسی که فرمان و رأی از سوی او صادر می شود. نوعا در بسیاری از امور این چنینه. و به لحاظ حقوقی و به لحاظ فقهی هر دو سوی قضیه در این امر دخیلند. چون کسی که امر می راند و حکم می کند به یک کاری، به یک امر شومی، به یک کار زشتی ناروایی، و چون کسی که انجام می دهد، هر دو در این قضیه به اصطلاح سهم خودشون رو دارند. لذا به لحاظ حقوقی هم این کار و فعلی که انجام میشه میشه به هر دو نسبت داد. هم می توانید اون امر کننده رو، مثلا اگر یه ضربی است بگویید ضارب، و همان کسی که امر رو انجام داده است و مباشر است، این رو هم می توانید ضارب بگویید. یعنی اسناد فعل گاه به لحاظ فاعلیت و مباشر است، گاه به لحاظ آمریت است. این امر مسلم است. امام میفرماد اگر من امر به این کار میکردم، من مداخله ای نداشتم شخصا، اگر امر در این کار میکردم من قاتل بودم و معاذ الله که من چنین کاری کرده باشم. امام صراحتا و به شکل روشن وجود نازنین خودشون رو بری میدانند از این ماجرا که مداخله گری در ماجرای کشته شدن عثمان داشته باشند. و تاریخ هم نشان می‌دهد که امیرالمؤمنین هیچ باکی از کسی ندارد. اگر کاری رو انجام داده است با شهامت می‌گوید انجام دادم، و اگر کاری هم از او سر نزده است با تمام صراحت و قدرت انکار می‌کند. و هیچ کس هم در صداقت امیرالمؤمنین دوست و دشمن انکاری نداشتند. می‌دانستند، پذیرفته بودند که علی مردی است صادق، صریح اللهجه، برخواسته از صداقت ایمان و تقوایی او. لذا فرمود که اگر من لو امرت بهی لکنت قاتلا، اگر من امر به این کار کرده بودم من قاتل عثمان بودم. میپذیرفتم این کار رو من کردم، قتل رو، اما من چنین کاری انجام ندادم. با حرف شرط لو هم امام جمله رو میگن که استعذار دارید. عمدتا بعد از حرف لو جملات شرطی می آید که ممتنع الوقوعه، یعنی واقع نشده. او نهیت عنه لکنت ناصرا، و اگر احیانا من نهی از این کار می کردم، اگر من جلوگیری از این ماجرا می کردم و نهی می کردم و مدافع عثمان بودم، پیشگیری می کردم از این کار، من ناصر عثمان محسوب می شدم و نصرت دهنده او و در جبهه او بودم، با حالی که من در جبهه عثمان نبودم و ناصر عثمان هم نبودم. ابتداعا امام قتل رو نفی کردن، بعد اینکه در دار و دسته خلیفه دوم باشند این موضوع هم نفی کردن. اگر من نهی از این کار می کردم، او نهی تو انه لکنت ناصرا، من ناصر و یاور یار و یاور عثمان محسوب می شدم، با حالی که من چنین کاری رو نکردم. مراد امیرالمؤمنین قطعا این است، چون به دلیل بعدی می‌خوانیم که امام در این ماجرا ناصحانه وارد شدند، میانجیگری بسیار کردند که چنین اتفاقی نیفتد. اون چیزی که شأن و منزلت امام بود عمل شد در اینجا، به عنوان یک حکیم، به عنوان یک خیرها، به عنوان یک کسی که به سرنوشت امت اسلام 100% دلبسته است و دلسوزانه عمل می‌کند. اما امیرالمؤمنین شمشیری بر نداشتند، سپری به دست نگرفتند که بیایند با کسانی که تصمیم قتل خلیفه رو داشتن مبارزه و نبرد نظامی بپردازند و شمشیر به رخ اونها بکشند، بکشند، کشته شوند، چه شود؟ نه، امام مبارزه نظامی نکردند با کسانی که خانه خلیفه رو محاصره کردند و در نهایت عثمان عفان رو کشتند. امام مبارزه نکردند بیان به شمشیر مقابل اونها بایستند، اما به تقاضای خلیفه ورود در مسئله کردند، مذاکره کردند، اینها رو برگرداندند. کسانی که چنین حالتی رو داشتن میخونم در ادامه خدمت عزیزان. اما باز هم سوء رفتار مشاوران متاسفانه ناپسند خلیفه کار رو با آنجا کشید که آتش افروخته شد دوباره، و در مرتبه بعدی که شورشیان بگوییم، به کسانی که آمدن خلیفه رو در محاصره قرار دادن، بعد از 40 و چند روز بالاخره خلیفه رو به قتل رساند. اما امیرالمؤمنین اون منع ناصحانه خودشون رو و مشفقانه خودشون رو داشتن، سرکشی کردن، حسنین رو فرستادن برای سرکشی از حال خلیفه، اما خودشون شمشیر به دست نگرفتن. می فهمان اگر من این کار رو می کردم ناصر خلیفه بودم، به دلیل که امیرالمؤمنین عمل کرد عثمان ابن عفان رو در حاکمیتش نمی پسندد و نمی پذیرد و نقد جدی به رفتار او دارد، دلیلی ندارد که امام ناصر و یاور چنین حاکمیتی باشد. لازم فهمد من ناصر و یاور عثمان نبودم در این جهت. غیر ان من نصره لا یستطیع ان یقول خذله من انا خیر من، و در این حال این روشن باشد الا اینکه من نصره، کسانی که نصرت به عثمان دادن، لا یستطیع ان یقول، نمی توانند بگویند که خذله من انا خیر من، عثمان رو رها کردند، واگذاردند، حمایت نکردند. کسانی که من ناصر، منی که به عثمان نصرت دادم، از آنان بهترم. چه جمله‌ای رو امام می‌فرمایند؟ امام می‌فرمایند کسانی که از عثمان حمایت کردند و در دار و دسته او بودند و مقابله این چنینی کردند در دفاع و حفظ عثمان، نمی توانند بگویند ما جایگاه بهتری داریم از کسانی که چون این کاری رو نکردن، یاری عثمان نکردن. دقت بفرمایید، خیلی جمله زیرکانه دقیقی رو امام مطرح میکنن. متاسفانه از نقدهایی که بر خلیفه سوم وجود داشت، انتخاب همراهان، پیرامون و مشاوران ناشایست و فراتر از اون عمال، کارگزاران، والیان، فرمانداران غیر خوشنام در مجموعه کار خلیفه سوم امری است که همگان اتفاق بر آن دارند. محمد ابن جریر تبری در تاریخ تبری، ابن واضح یعقوبی در تاریخ یعقوبی، مسعودی در مروج الذهب و بقیه مورخین، همه مورخین نامی اسلام متفقند، اختلافی در این جهت وجود ندارند که مع الاسف عثمان ابن عفان از کسانی پیرامون خودش استفاده کرد که اینها مشکلات جدی داشتند. یعنی ملاحظه می‌فرمایید کسانی که تایید و رسول الله پیامبر حکم به تبعید آنان از مدینه داد، کسانی مانند مروان، کسانی مانند حکم، این کسان رو خلیفه برگرداند به مدینه پس از حکم قطعی تبعید پیامبر، و منصبها و موقعیتهایی هم در دستگاه به اونها داد، مشاوران ویژه شدند و موقعیتها این چینی پیدا کرد. و در فرمانداران و کارگزاران خلیفه کسانی رو میبینید مانند ولید بن عقبت بن ابی معیق، که پدر او همان کسی بود که پیامبر با توجه به سوره مبارکه حجرات و آیه نبأ حکم به دوزخی بودن او صادر کردند در زمان حیاتش. و ولید ابن عقبه همان کسی است که خاطره اون رو شنیدید و میدونید که هنگامی که تا صبحگاهان بادگساری میکرد آمده است و فرماندار کوفه شده است، تا صبحگاهان بادگساری میکرد برای اذان صبح مؤذن اذان میگفت، به مسجد میآمد، آنگاه نماز صبح را 4 رکعت میخواند. این همان است که مردمان دیگه تحملش نمیکردند و بسیار مسائلی پیش آمد. و مانند این کسان دیگری در حوزه‌های دیگه ی حاکمیت کسانی به کار گرفته شدند که اینها هیچ خوشنام نبودند و عمدتاً به نوعی وابستگان نسبی خلیفه، یا به بیانی بگوییم بنی امیه بودند که اینها از طریق رانت‌های ویژه‌ای که داشتند به حاکمیت رسیدند و سهم‌خواری از دستگاه خلافت داشتند. به همین خاطر آمار دقیق اینها رو می نویسد مسعودی مورخ در مروج الذهب، میزان سرمایه ها و ثروت های این کسان رو، که آمار و رقم هایی است که در اون تاریخ به لحاظ وضعیت اجتماعی و اقتصادی مسلمانان غیر قابل قبول است. میزان ثروت عبدالرحمن ابن عوف ها، کسانی این چنینی، یه آمار سنگینی با توجه به وضعیت دنیای اون روز اسلام که خیلی قابل تأمل به خدای رحمت کند، علامه جلیل القدر امینی رو در القدیر بسیار نقد عالمانه و دقیقی و گزارش واقع گرایانی از این ماجراها میده. خب دیگه حالا بنا ما ورود به این نیست، فقط همین مقدار عرض میکنم. امام میفرمایند کسانی که نصرت خلیفه دادند، همین جماعتی که عرض کردم و از این جنس و از این قسم، نمیتوانند بگویند اون کسی که خلیفه را کمک نکرد ما از او بهتریم. نه، اینها وضع حالشون معلوم است. از اون طرف نقطه بعدی، و من خذله لا یستطیع ان یقول، با اون کسی که وارد این معرکه نشد و نصرت خلیفه نکرد، یعنی نیومد دفاع کنه و مقابله کنه، نمیتواند ان یقول نصره من هو خیر منی. عجب چه خوب، کسانی که موفق بودند، انسانهای خوبی بودند، دفاع از خلیفه کردند و ما موفق نبودیم. نه، اینطور نیست. چون اون کسانی که نصرت خلیفه دادند الان عرض کردیم. اما از اون طرف کسانی که وارد این میدان نشدند نامهای بزرگی اند. عمق ماجرا چیست نمیدانیم عزیزان، اما با بسیاری از صحابی پیامبر دستگاه خلافت در زمان عثمان ابن عفان به شدت به چالش و مقابله پرداخت. کسانی مانند عبدالله ابن مسعود، کاتب وحی، بالاخره از بزرگان نامآوران صحابی پیامبر، کسانی مانند ابوذر غفاری، کسانی مانند عمار یاسر، یه بزرگانی از صحابی تبعید شدند، حبس شدند، رانده شدند از سرزمین مدینه، تبعید شدند به فارس، تبعید شدند به شامات و یه اتفاقات عجیبی پیش اومد و بسیار مکدر و آزرده خاطر بودند صحابی پیامبر از وضعیت موجودی که دیده میشد. عمدتاً چنین حالتی وجود داشت که اینها همه گزارشاتی است که می توانید به تاریخ مراجعه کنید و مشاهده کنید که عمده مورخان اهل سنت هم خوب چنین بقایعی رو نقل میکنن و بازگو میکنن. به این جا که رسید امیرالمؤمنین میفهمد و انا جامع لکم امره، من الان که این مطالب رو گفتم بنا دارم دیگه در یه کلمه خاصی و در یه جمله کوتاهی یه تحلیلی در مورد عثمان و اون چه اتفاق افتاد و قتل عثمان بازگو کنم. جامع لکم امره، من ماجرای عثمان رو خلاصه می کنم در دو کلمه برای شما که سهم او چه بود، سهم مردمان چه بود و من چه موضعی در این ماجرا داشتم. فرمود استعفر فعصا الاثره، استعفر فعصا الاثره. عثمان استعفر، از ماده اثر با سه نقطه، استعفر به شی انفرد به، وقتی کسی یه چیزی رو منفردن و منحصرن در اختیار خودش میگیرد میگن استعصره، استعصره بالفی، گاهی در غنائم به کار برده میشود این کلمه. به همین خاطر معنای دوم استعصره یعنی استبد به شی، وقتی کسی انحصارگری میکند چه میکند؟ مستبد میشود، استبد به رأیه میشه، استبداد به رأی پیدا میکند، خودگامگی، خودکامگی پیدا میکند، این حالت استعصار میگن. امام فرمود متاسفانه خلیفه استعفر، خودکامگی کرد، انحصار طلبی کرد برای دودمان خودش. فعصا الاثره، بد هم استبداد کرد، استبداد بدی به کار بست، انحصارگرایی شدیدی به خرج داد. خب این عرض به خدمتون سهم خلیفه. جمله دوم رو بگم بعد خدمتون بخوانم. و جزعتم فأسعتم الجزع، اما شما هم مردم، شما هم در این ماجرا و در برخورد با خلیفه جزعتم، جزع به معنای بیقراری، بیصبری، شما هم بیقراری کردید، به درد اومدید، اما بیقراری کردید، بیصبری کردید. فأسعتم الجزع، خوب عمل نکردید. یعنی شما هم در اینجا مخاطب امام کسانی هستند که در این ماجرا سهم جدی دارند، یعنی ورود در این ماجرا کردند و قضیه قتل عثمان پیش آمد است. شما هم جزع کردید، بیقراری کردید، بیصبری کردید. بله، مشکلاتی پیش آمده بود، این سوء تدبیر بخصوص در مسائل مالی، تبعیض ها، این رنجش بزرگان قوم و صحابی پیامبر و کشیدن کنار اینها و این استبدادی که پیش آمد در این دوران نتیجان شد که یه التهاب اجتماعی پیش اومد. اما امام خیلی زیبا و منصفانه می‌فرمان میشد در اینجا با قدری صبوری و شکیبایی ماجرا به گونه دیگر رقم بخورد که منجر به کشته شدن خلیفه نباشد. امام چون میدونند با این کشتن خلیفه بازار شام داغ شد، ماجرای بعدی هم از چنین قضیه ای پیش آمد. به تعبیری که میدانید و معروف است، بالاخره پیراهن عثمان برون آمد و چه معرکه ها و مغلطه هایی در تاریخ اسلام در پشت این عنوان پیش آمد و چه خونه ها ریخته شد. امام میدونه وقتی به حاکمیت میرسه اگر جمل پیش میاد، صفین پیش میاد، نهروان پیش میاد، یه زل قضیه باز این ماجراست. باز یکی از عوامل تحریک این قصه همین ماجراست. اساسا خلیفه کشی جایگاهی ندارد در منظر امیرالمؤمنین و خود امیرالمؤمنین قربانی چنین باز توطئه ناپسندی و روش غلطی میشه و باز ماجرای قتل امیرالمؤمنین و شهادت امام مطرحه. این با قاموس فکری امام اصلا جایگاه و نسبتی ندارد چنین عملی. رضا میفرماید شما بد عمل کردید، خوب بود اینجا صبوری میکردید، میایستید و تحمل میکردید تا خلیفه تغییر روش بده، اصلاحاتی بکند، کار خودش رو جبران کند و بتواند آب رفته رو به جو برگرداند. این انتخاب امیرالمؤمنین است در این ماجرا. اما عرض میکنم خدمت دوستان، ناچارم که یه بخشهایی رو ولو کوتاه خدمت بزرگان بخوانم. همینطور که عرض کردم منظر مبارکتون، بالاخره در دستگاه خلافت و در کار عثمان مشکلات جدی پیش اومد. من متن رو از تاریخ یعقوبی میخونم الان، چون ترجمان این رو میخوام بخونم که متن عربی نخونم، لذا از یعقوبی میخونم. اما مشترکه اینها، نگاه میکردم حتی غروبی، مسعودی رو، طبری رو، اینا همه یه عبارات مشترکی در اینجا دارن. شیعی و سنی همشون یکسان نوشتن. چون 6 سال از خلافت عثمان سپری شد، مردم از او بدگویی کردند و کسانی درباره او به سخن آمدند و گفتند خیشان خود را برگزید. بله، این یکی از موضوعاتی بود که در دوران خلیفه سوم به اصطلاح قبیله سالاری شد. این همان پیشبینی پیامبر بود که فرمود زمانی می گذرد که بنی امیه میان در امت من و اینها اتخذوا عباد الله خولا. اینها بندگان خدا را به عنوان عبید خودشون انتخاب میکنند و سرمایه ها و اموال رو در بین خودشون دولا میکنند، میچرخانند و میگردانند. اون چرا که پیامبر فرموده بود مردم دیدن متاسفانه در اینجا، لذا خیشان خود را برگزید و چراگاه را قرخ کرد. کنایه است، یعنی اینکه دیگه اختصاص به خودشون دادن همه چیز رو، و با مال خدا و مسلمین خانه ساخت و مزرعه ها و مال ها فراهم نمود و ابوذر صحابی پیامبر خدا و عبدالرحمن ابن حنبل را تبعید کرد و 2 تبعید شده پیامبر، یا بگوییم 2 رانده شده پیامبر را، پیامبر خدا حکم ابن عبدالعاص و عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح را بازگرداند به مدینه. اینها رو پیامبر رانده بود اصلا بیرون که حق پا گذاشتن مدینه دارید، این حکم پیامبر بود. و خون هرمزان را پامال کرد و عبیدالله ابن عمر را به جای او نکشت. نامردانه و ناجوان مردانه هرمزان را بدون دلیل کشته بود، ولو ایرانی بود اما باید قصاص می شد، اما این کار را نکرد. و ولید ابن عقبه را، همان که ذکر شر نماز صبح او کردیم، و ولید ابن عقبه را والی کوفه کرد و در نماز چنان کاری کرد که کرد. عثمان را ولیکن عثمان را مانع نشد که باز او را پناه دهد، باز اون را در پناه خودش جزو مشاوران خودش قرار داد و به ناحق سنگسار کرد زنی را. و آنچنان بود که زنی از جهینه را که به خانه شوهر رفت پس از 6 ماه زایید سنگسار کرد. عثمان دستور داد که او را سنگسار کنند و چون بیرون برده شد، علی ابن ابی طالب برو در آمد و گفت خدای عزوجل میگوید، من که عبارت رو میخونم، متن به لحاظ تاریخی هم ارزش داره، خدای رحمت کند استاد فرزانه فقید دانشگاه تهران رو، استاد محمد ابراهیم آیتی رضوان خدا بر او باد، مترجم یعقوبی ایشان بودند، اما متن رو با همون فخامت تاریخی ترجمه کردن، با همون روش ادیبانه ترجمه کردن، با همون حفظ کردن امانت تاریخی. عثمان دستور داد که او را سنگسار کنند و چون بیرون برده شد علی ابن ابی طالب بر او درآمد، گفت خدای عزوجل میگوید و حمله و فساله 30 شهر را، میزان شیرخوارگی و حمل 30 ماه است. از اون طرف قرآن میگوید که الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، 24 ماه هم ایام شیر دادن است، اقل حمل میشه 6 ماه. این بچه حلال زاده است، تو چرا این رو متهم کردی به حرام زادگی به حکم سنگسار دادی به این رو به عنوان این که مثلا چنین و چنان؟ پس عثمان به دنبال زن فرستاد که این حکم رو برگردانه و معلوم شد که سنگسار شده است و مرده است. و مرد هم به فرزند اعتراف کرد، شوهرم گفت نه این حقیقتا بچه خودم بود، خواستم اذیت کنم زنم رو و متهمش کردم به زنا و به چنین چیزی. مردم شهرها بر عثمان وارد شدند و سخن گفتند. عثمان خبر یافت که مردم مصر مسلح رسیده اند. گروه 600 نفری از مصر اومدند، یک گروهی از بصره اومدند و اینها وارد شدند، خانه خلیفه رو محاصره کردند و باب گفتگو رو باز کردند با خلیفه که بالاخره محاصره جدی کردن. به خلیفه مستقیما پیش امیرالمومنین آمد. امیرالمومنین گفت بیا در این ماجرا پا بگذار. امیرالمومنین اومدن مذاکره جدی کردن با اینها، گفتن ما چند تا شرط داریم، این کارها رو باید خلیفه انجام بده. امام فرمودن، خلیفه هم پذیرفت، آمد بر فراز منبر در مسجد پیامبر خلیفه، گفت شروط مردم رو پذیرفت و گفت چنین میکنم و چنان میکنم و مردم رفتن، متفرق شدن، یعنی مصریان حرکت کردن. با این میانجیگری علی بن ابی طالب اینها بازگشتند به سوی مصر. اما متاسفانه سوء نیت مشاوران و به خصوص مروان وقتی که این اتفاق افتاد، خلیفه رو محکوم کرد، گفت اشتباه کردی، باختی، میتوانستی با قدرت و اقتدار مقابل این فشار اجتماعی رو چکار کنی؟ بگیری قائله رو سرکوب کنی و کار خودتو انجام بدی. مصریان همینطور که میرفتن، مردمی که از مصر آمده بودن رهسپار رو مصر شدن و چون مسافتی پیمودن شتر سواری را دیدند و با او بدگمان شدند و او را تفتیش کردند و نامه از عثمان به جانشینش عبدالله ابن سعد یافتند که مضمون نامه این بود که هرگاه اینان، همین مصری ها که دارن برمیگردن به مصر رسیدن، دستا و پاهای ایشان را ببر، فلان کس رو بکش، فلان کس رو چین بکن. دیدن نامه اینا الان مصالحه کردن، مذاکره کردن، اومدن دارن برمیگردن به شهر و دیارشون. این طور شده به شتاب بازگشتن به مدینه و نامه را آوردن مقابل علی ابن ابی طالب. نامه خط مروان بود اما به تعبیر ما مهر خلیفه پایون بود. عثمان انکار کرد، گفت از من نیست. گفتم پس مهر تو اینجا چه میکنه؟ دیگه مغلطه شروع شد. دیگه از اون طرف حامیان خودش رو هم عثمان ابن عفان از دست داد. میان عثمان و عایشه رنجشی پدید آمده بود. چه عثمان مقرری او را که عمر میداد کم کرد و دیگر زنان پیامبر خدا را با او برابر گردانید. عثمان روزی خطبه میخواند که عایشه پیراهن پیامبر خدا را بیاویخت و فریاد کرد ای گروه مسلمانان، این جامعه پیامبر خداست که کهنه نگشته، ولی عثمان سنت او را کهنه کرده است. پس عثمان گفت پروردگار را مکر این زنان را از من بگردان، همانا مکر ایشان بزرگ است. خب خانه محاصره شد. من دیگه عرض به خدمتون نخونم این قسمت ها رو، تا عثمان و عایشه هم از اون طرف قصد مکه کرد، گفت من قصد حج دارم، پادرمیانی نمی کنم، رفت از مدینه بیرون. عثمان 40 روز تا 47 روز، 46 روز نوشتن، محاصره بود و 12 شب مانده از ذوالحجه سال 35 در 83 سالگی و به قولی در 86 سالگی کشته شد و وارد خانه شدن 2 نفر از میان این جماعت و در حضور همسرش عثمان رو، در حضور نائله همسرش عثمان رو کشتند. البته در این بین باز مجدد امیرالمومنین وساطت کردن، حسنه این رو فرستادن برای گفتگو، دیگه اثر نکرد و عرض به خدمتون 3 شبانه روز و عرض و 3 روز بود که به خاک سپرده نشد. تا 3 روز حتی حاضر نشدن جنازه عثمان رو گروهی دفن کنند و او به دست حکیم ابن حزام و جبیر ابن متعم و حویطت ابن عبدالعزا و پسرش عمر ابن عثمان تشییع شد و بالاخره عرض به خدمتون شبانه در مدینه در جایی معروف به حش کوکب دفن شد. و 4 نفر بر او نماز خواندند، به قولی کسی بر او نماز نخواند. و این پایانی بود که دیده شد و مشاهده شد. نقل تاریخی که مورخان عمدتاً نوشتن عزیزان همین حوالی است که مشاهده میکنید. امیرالمؤمنین فرمود من در قتل عثمان هیچ نقشی نداشتم و هرگز امر به این کار نکردم، اما شمشیر نگرفتم از عثمان دفاع هم بکنم، چون نمیخواستم ناصر عثمان باشم، یعنی حمایت کننده اعمال او و کارهای او باشم، اما حمایت جدی کرد از اینکه وساطت کند، میانجیگری کند و نگذارد این اتفاق بیفتد، چون نمیپسندید امام این اتفاق را. اما تحلیلی که میکند اینه که عثمان خود مقصر خون خیش شد، چون استعصر فعصا الاثر، نهایت خودکامگی به استبدادی که به خرج داد، و اینکه بالاخره میدان دادن به بنی امیه و سوء مدیریت مالی، استبداد، سوء استفاده های مالی، قبیل سالاری کار رو به اونجا کشید که دیگه تحمل نکردن بسیاری از امت اسلام، و خیلی از صحابم تماشا کردن صحنه را، هیچ مداخله نکردن و هیچ حمایتی از عثمان به عمل نیاوردن. البته توقع امیرالمؤمنین بردباری بیشتر اجتماعی بود. امام معتقد بود با گفتگوی شایسته شاید میشد این قضیه باز هم قائل ختم بشه و خلیفه برگرده امور رو اصلاح کند و پاره از مسائل دیگر، لذا به جامعه هم نقد داره و جزعتم فاسعتم الجزع، اما ولله حکم واقع فالمستأثر والجازع. دیگه اینجا حکم از آن خداست، چه در حق مستأثر، اون کسی که استبداد کرد، چه در اون کسی که بیقراری کردن، یعنی خدا در حق خلیفه عثمان و در حق مردم خود حکم خواهد کرد و بهترین حاکم در این صحنه خداست و داوری الهی بهترین داوری است. خوب، این جمله کوتاهی بود از امیرالمؤمنین پیرامون این واقعه که به حق باید گفت. ملاحظه فرمودید این چند سطر بیشتر نبود خدمت عزیزان گفتیم، اما دیگه اگر شما 100 صفحه می گفتید در این ماجرا همین می شد خلاصه اون. جان مطلب را امیرالمؤمنین بازگو کرد، آنچه سهم خلیفه بود، آنچه سهم مردم بود و آنچه موضع خود حضرت بود در اینجا بازگو شد، که البته در سخنان و مطالب دیگری که از زبان امیرالمؤمنین مطرح میشه و گاهی از اهل بیت ذوات مقدسه محمد و آل محمد پرسش میشد و سوال میشد، همین موضع رو بازگو میکردن و رضایت به قتل عثمان نشان نمیدادن اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، اما علت کار رو هم بازگو میکردن که چه شد که چنین اتفاقی افتاد و کار به اینجا کشید. خطبه 31 و من کلام له علیه السلام لما انفذ عبدالله ابن عباس الى الزبير یستفیعه الى طاعته قبل حرب الجمل، لما انفذ عبدالله ابن عباس الى الزبير، هنگامی که امام عبدالله عباس رو فرستاد به عنوان پیک و فرستاده خیش به سوی زبیر که او را بازگرداند از موضعی که در جمل گرفته است، قبل از آغاز جنگ جمل. خب استعذار دارید، باز از صحنه های غم انگیز زندگی و حیات امیرالمؤمنین و تاریخ اسلام همین بود که با تمام اون حالاتی که در خطبه سوم و خطبه ششقیه خدمت عزیزان خواندیم، گفتیم، نوشتیم خدمت عزیزان و ملاحظه فرمودید که با تمام اون که ولولا حضور الحاضره و قیام الحجته، هنگامی که امام دید حجمه اجتماعی رو و آمدن مردم رو در صحنه و احساس وظیفه و ما اخذ الله علی العلماء و اون تعهدی که خدا بر عالمان و پیشوایان حق دارد، به صحنه اومد، پذیرفت. با تمام این هجوم و اقبال مردمی امیرالمؤمنین پذیرفت حاکمیت و خلافت رو. اما چند ماه پیش نشد که 2 نفر اولین کسانی بودند که نقض بیعت کردند، طلحه و زبیر، نقض بیعت با امیرالمؤمنین کرد. و خواندیم همینجا خدمت عزیزان به بهانه خانه خدا و حج برون آمدند، اما طراحی ماجرای بصره و جمل رو، یعنی عایشه رو همراه کردن، یه مثلثی تشکیل شد و مقابل امیرالمؤمنین ایستادن. و این عجیب بود، این نقض بیعتی که خودشون جز اولین بیعت کنندگان بودن. به چه جرمی این اتفاق افتاد؟ خب امیرالمؤمنین هنگامی که مواجه شدن با این اولین قائله ای که چند ماه پیشتر نیست از حکومتشون باید مقابله کنن با این ماجرای بصره و جمل، همسر پیامبر رو بر سوار و اشتر آوردن کشیدن به بصره، این دو صحابی پیامبر جماعتی رو جمع کردن. حالا خیلی تلخه برای امیرالمؤمنین این صحنه، بسیار تلخ بود. به شدت امام اجتناب میکردن از اینکه درگیری پیش بیاد و دستور اکید و صریح دادن لا تبدو بالقتال، هرگز حق ندارید شروع کنید مقابله را، به تمام سپاهیان و فرماندهان خودشون هیچ، شما تیر نندازید، شما مقابله نکنید، هرگز آغاز کننده جنگ شما نباشید. تمام دستورات نظامی رو در این جهت دادن و از اون طرف کارهای سیاسی انجام دادن. حضرت به بیان کسی میفرستادن، رسول میفرستادن، من جمله از عاقل‌ترین کسانی که میتواند در اینجا صحبت کنه کیه؟ عبدالله عباس. عبدالله عباس شاگرد خاص امیرالمؤمنین، اهل سنت احترامی که در مقام تفسیر به عبدالله عباس میگذارن به هیچ کی نمیگذارن، بهش میگن حبر الامه، ربانی یا حاضر الامه، این رو عالم و ممتاز این امت میدونن. و خب اون هم جل ما تعلمت من تفسیر القرآن من علی ابن ابی طالب، هر آنچه دارم در تفسیر که این رو به عنوان مفسر قرآن میشناسند اهل سنت، از محضر امام علی آموخته است و شاگرد این مکتب است در تفسیر. امام بهترین کسی که میخواستن بفرستن، رسول که ترجمان و عقلک، فرستاده تو همیشه نماینده عقلته، عبدالله عباس رو فرستادن. گفتن عبدالله عباس تو برو با اینها مذاکره کن، شاید بتوانی کمک کنی به این که جنگ واقع نشه. اما امام در اینجا وقتی که فرستادن خواستن واسطه گری در این جهت پیش بیاد، خیلی لطیفه، فرمودن لا تلقین تلحه. عبدالله عباس میری اما با تلقه ملاقات نکن، با او دیدار نکن، با او صحبت نکن. لا تلقین تلحه فانک ان تلقه تجده کفور آقسن قرنه. تو هنگامی که با تلحه برخورد کنی او را میبینی و میابی مانند گاو و نری که آقسن قرنه، که شاخ او پیچیده است. آقس اقس شعر، هنگامی که مو رو میتابن و میپیچن زنان، جمعش میشه اقاس. قدائره مستشتراتون الالولا تزلل اقاس فی مسنن و مرسلی، در اون اشعاری که در توصیف موی زنان سروده میشود در شعر عرب، بالاخره اونجا هم همین ویژگی هایی که زتاب جعد مشکین است که خون افتاده در دلها، تو ادبیات عرب هم این همین وجود داره. این موهای پیچیده رو توصیف می کند دست دسته شاعر که این طرف صورت، این طرف سر، اینها آویزان است و فلان. این هم گره اوقاس اقصه. به همین خاطر به شاخ حیوانات، دیدید گاومیش یا بعض از حیوانات که این شاخشون می پیچه می تابه، این یک حیمت، یک قدرت خاصی بهشون میده دیگه. کفور آقسن، اگر با تلهه برخورد کنی اون رو مانند گاو نری میبینی که شاخ او پیچیده است، یعنی خشمگین، درشت خو، آماده جنگیدن. یرکب صعب، سوار است بر مرکب صعب. صعب یعنی ادابت الجموع، یعنی مرکب نافرمان چموش سرپیچ. و یقول هو الذلول، آن میگه این مرکب من خیلی مرکب هموار و رامی است. این باز امام به کنایه دارن صحبت میکنن. اون مرکبی که امام میگن کدوم مرکبه؟ مرکب نفس. نفس تله چموش و خشمگین و خارج از فرمان است، اما گمان می کند که به اختیار آمده است و تهذیبی دارد و چنین ادعا می کند. با تله نمی تونید صحبت کنی، اون هیچ استعداد و آمادگی یا گفتگوی و نمی دانم به کار خیر کشیدن ماجرا و اجتناب از خونریزی و غیره رو ندارد. او اسیر تمایلات نفسانی خیش است. علت اومدن اصلا مع الاسف حقده های گذشته ایست که به پسر ابی طالب بوده است و زیاده خواهی ها و سهم خواهی هاییست که در قاموس امیرالمومنین هیچ معنایی نداره، ولو این که عقیل باشد، ولو این که دست برادر باشد و آهن داغ باشد. بالاخره امیرالمومنین با کسی شوخی تو این مسائل نداشته. جان مولا حرف حق را گوش کن، شمع بیت المال را خاموش کن. علی با کسی چنین خصوصیاتی ندارد و تحمل اون برای این کسانی که در دوران عثمان متنعم بودند بسیار دشوار و غیر قابل قبول است. ولکن امام فرمودن اما ولکن القى الزبیره، ولکن القى الزبیره، اما با زبیر ملاقات کن. وقتی رفتی برای صحبت و مذاکره تو اردوگاه اینا با زبیر ملاقات کن. چرا؟ فانه علین و عرینکتن. زبیر علین نسبت به طلحه. علین از ماده لینت میاد، لینت ضد الفظاظه و الخشونه، اون حالت درشتی و خشنی میشه فظ، اون حالت نرمی میشه لینت. زبیر نسبت به طلحه نرم خوست، اون نرمش بیشتری دارد. گذشته از این، خب بالاخره سوابقی که زبیر با امیرالمؤمنین داشت قابل ملاحظه است در تاریخ، یعنی در زمان حیات پیامبر. الان میخوانیم بازو به بازوی امیرالمؤمنین در نصرت اسلام حرکت کرد. اون روز قربت امام علی که در خانه تنها مانده است، از معدود کسانی که به تعداد انگشت شمشیر در حمایت علی به دست گرفتن زبیر بود. به پایان نرسید کارش، اما زبیر بود. شمشیرش رو گرفتن، بر زمین ایستادن، اما ایستاد تو صحنه تا زمانی که مغلوبش کردن، اما دفاع کرد از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در ماجرای اصل خلافت و ماجرای خلیفه احمد. در اون شورایی که شکل گرفت که شرح اون رو خواندیم، یال الله ول شورا، امیرالمومنین ناله داد از دست این شورایی که پیش آمد، شورای شش نفره‌ای که بخواد بعد از عمر ابن خطاب تعیین کرد که خلیفه رو تعیین کند، که از دل اون عثمان برون آمد. تو اون شورای شش نفره کسی، تنها کسی که از علی ابن ابی طالب حمایت کرد و به نفع علی به تعبیر ما رأی به صندوق ریخت، زبیر بود. زبیر در اونجا حمایت از علی ابن ابی طالب کرد. حالا این زبیر اومده اینطوری ایستاده است مقابل امام، فهمیدم برو با زبیر صحبت کن، دیدارت با کی باشه؟ با زبیر باشه. چون او علین و عریکتن، عریکه به معنای خو، خصلت، شاکله. او شاکله و خوی نرمتری از طلحه داره، میشه قابل گفتگوست، اما با طلحه امکان گفتگو وجود ندارد. فانه علین و عریکتن فقل له، حالا برو ابن عباس و بگو از طرف من، تو پیام‌آور منی، رسول منی، فرستاده منی برای مذاکره. فقل له یقول لك ابن خالق. دقت کنید از چه زاویه ما وارد میشه. برو اینطور بگو بهش، این حرف من رو بگو، ابن خالق گفته است. ابن خال یعنی چی؟ یعنی پسر دایی. خال دیگه، خاله، خال، پسر دایید گفته است. بله همینطور است، زبیر پسر عمه امیرالمؤمنین است، یعنی زبیر فرزند صفیه بنت عبدالمطلب است. ایشان مادر زبیر خواهر ابو طالب، عمه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است و امام علی پسر دایی زبیرند، یعنی هاشمی است. این نسبت رو دارد با وجود مبارک امام که الان تو این موضع قرار داره. برو بگو بهش که پسر داییت علی اینطور گفت. یعنی برو پسر داییت، نمیگن بگو علی گفت، امیرالمومنین گفت، برو پسر داییت گفت. خب ببینید این استفاده از امکاناتی است که در اختیار است، یعنی عواطف رو به استخدام گرفتن، از احساسات استفاده کردن، از پیوندها و مشترکات آغاز کردن. اینو همیشه عرض کردم خدمت دوستان، گفتگویی موفق است که انسانها از نقاط مشترکشون با طرف مقابل شروع کنن، نه از نقاط افتراق. گفتگویی که از نقاط افتراق و فرقها شروع میشه هیچگاه به انجام نمیرسد، به فایده و توفیق نمیرسد. اما هنگامی که از نقاط اشتراک انسان شروع میکنه، امید است که نقاط افتراق را هم بتواند چاره‌ای بکند و سامانی بدهد. امیرالمومنین این جمله رو میفرمان: فمن برو بگو پسر داییت گفته است. اینو کجا به ذهنتون میاد تو قرآن؟ چه صحنه‌ای به ذهنتون میاد از این ماجرا؟ از ماجرای موسی و هارون. وقتی که آمد و موسی رسید و دید افسوس که این دهکده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، فضلهم و سامری به گوساله پرستی کشیده است اینها رو. سامری خب مسئول جانشین که بود، موسی به برادرش هارون گفت اخلفنی، تو خلیفه منی، لذا مسئولیت با کیست؟ با برادر. باید بیاد اول گریبان اون رو بگیر، از اون سوال کنه. آمد مستقیم با اون غضب موسایی و اون حالت تأسفی که براش پیش اومد، غضبان اسفا، با همون حالت غضب آمد و دست برد و گزارش قرآن اینه، از کلام هارون میفهمیم که دست برد و یه دست رو به ریش هارون و یه دست هم موی سرش گرفت و مثل اینکه میخواد بلندش کنه بر زمین بکوبدش. اینطور با قدرت گرفت و واکنش ظاهری نشون داد، حتی برخورد فیزیکی کرد که مردم بدونن در قاموس پیامبران الهی برادر و غیر برادر در پاسخگویی در مسئولیت وجود نداره. به قول آقایون مدیریتی ها، responsibility and authority، این اصل دوم از 14 اصل هنری فایوله. بالاخره باید یه تناسبی بین این مسئولیت و اختیارات باشد. این بالاترین اختیار رو داره، بیشترین پاسخگویی هم باید این برادر باشه. لذا گریبانش رو گرفت، گفت یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. پسر مادرم، نگفت آقای موسی، نگفت اخوی، نگفت چی، گفت پسر مادرم لا تأخذ بریش ما رو ول کن، سر ما رو ول کن. الان توضیح میدم خدمت جناب عالی که ماجرا چیست. من ترسیدم که تفرقه بین بنی اسرائیل ایجاد بشه و تو منو محکوم کنی، لذا مجبور شدم خون دل بخورم، خون جگر بخورم، اما این گونه عمل کنم. اخذ کرد به این کلمه، این رو گفت، اون بچه مشترک پسر مادر، یعنی اسم مادر که میاد انسان ها یه حالت آرامشی پیدا میکنن، از این فرصت و ظرفیت استفاده کرد. امیرالمومنین هم فرمودن برو اول این طور بگو، یه مقدار این عواطف و احساسات رو هزینه کن، بعد به دنبالش بحث جدی و صحبت جدی پیام من رو برسون. بگو یقول لک، بگو گفته است به تو ابن خالق، به سردائی تو، عرفتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق. برو بگو زبیر، تو من عدی را در حجاز خوب می شناختی و می دانستی من کیم، جایگاه و موقعیت من نسبت به اسلام و پیامبر چیست. تو بازوی من بودی، یار من بودی در حجاز، صحنه به صحنه با من می اومدی، پسر دایی، پسرم، با من می اومدی. اما و انکرتنی بالعراق، حالا در عراق و در بصره منکرانه مقابل من ایستاده ای. نصرتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق. حالا دقت کنید این جمله زیبای کوتاه امام، فما عدا مما بدا. این از اون وجوه زیبای سخن امیرالمؤمنین است که دنیای مطلب رو امام توی یه جمله کوتاه منتقل می کند و ایجاز معجزه‌وار سخنان است. فما عدا مما بدا، عدا ای انصرف، عدا عن الامر ای انصرف، بازگشتن به انصراف از یه چیزی، بدا ای زهره، هنگامی که ظاهر و آشکار می شود یه چیزی. آقای زبر چی شد؟ من لذی عداک، چی تو رو برگردوند از آنچه برات آشکار و روشن بود که جایگاه موقعیت من بود و همراه من بودی، تو اون روزهای سخت با من آمدی، چه شد که امروز روی گردانی از اون حالت کردی؟ یعنی امام ابتداعا از ظرفیت عواطف و احساسات استفاده کردن، بعد سخنی رو منتقل کردن که به اعماق وجود زبیر نفوذ کند و همین شد و این پیام کار خودشو کرد با تمام مسائل. در ادامه امیرالمومنین وقتی زمینه ایجاد شد و نرمش رو در زبیر دیدن، خواهش کردن از یارانشون که در صحنه نبرد جوری باشه که با زبیر چهره به چهره بشن، چهره به چهره شدن در میدان با هم. تکرار کردن مطلب، فهمدن زبیر آیا یادت میاد اون روزی که در محضر خاتم انبیا محمد مصطفی یعنی من اومدم تو در محضر پیامبر بودی وارد شدم، پیامبر این تذکر رو به تو دادن، فرمودن زبر چه میکنی آن روزی که مقابل علی میایستی و با علی به نبرد برمیخیزی؟ تو اون روز یادت پیامبر چی گفتی که یا رسول الله دستم بشکن اگر مقابل علی بیستم؟ اون روز رو خدا بر من نیاره که مقابل علی بخوام بیستم. زبیر اونجا این گونه گفت، گفت راست گفتی پسر ابی طالب، روزگاران من رو از این حقیقت دور کرد، میپذیرم سخن تو و مردانه از میدان نبرد بصره و جملی که خودش از اجزاء اصلیان ماجرا بود بیرون کشید زبیر و در صحنه نموند. با کسان صحبت کرد، با عایشه صحبت کرد، برخلاف این که توهین شد بهش، تحقیر شد بهش، به خصوص متاسفانه الان عرض میکنم فرزندش عبدالله زبیر به زبونی ترس از شمشیر علی متهمش کردند، اما از صحنه بیرون کشید رفت، میدان جمل رو ترک کرد زبیر بعد از این گفتگوهایی که با امیرالمومنین داشت و ساعتی از جنگ، بخشی از جنگ گذشته بود. البته در بیرون از میدان در یه جایی در یه وادی زبیر خودش رشان در کنار درختی بود و به نماز نشست و به استغاثه به درگاه خداوند. تاریخ اینطور نشان میدن. معلاصف در همون حال قافلگیرانه ابن جرموز که عمرو ابن جرموز است، در همون حالت زبیر رو به قتل رساند. متاسفانه رفتار ناپسندی انجام داد و گمان کرد که شاید خدمتی میکند با توجه به ماجرای جمل و نقش زبیر. انگشتر و شمشیر زبیر را آورد برای امیرالمومنین. امیرالمومنین عمرو ابن جرموز را نپذیرفتند به دیدار و بسیار ناخرسند از این عملی که انجام داد و فرمودند بشارت بدید از طرف من قاتل زبیر را به دوزخ. ببینید انصاف چیه، ماجرا چیه، اصلا متحیر میمونه انسان، متحیر میماند از این، اون در مورد عثمان، این در مورد زبیر، از این شیوه آزاد منشانه و نگرش باز و بینش وسیع و شرح صدر امیرالمؤمنین که هر چیزی در جای خودش و حساب خودش، متحیر میماند. شمشیر رو امیرالمؤمنین دستشون گرفتن کشیدن رو تیغه شمشیر، فرمودن این شمشیر، صاحب این شمشیر غمهای زیادی رو از دل پیامبر زدود، اما نعوذ بالله من سوء العاقبه، اما پناه میبریم به خدا از عاقبت که صحابی پیامبر هم که اون خدمات رو انجام داده است کارش به اینجا میکشه که یه قائله و جنگی این چنینی در امت اسلام ایجاد میکنه، خونها ریخته میشه، ناموس پیامبر کشیده میشه، حالا خودش میانه کار بیرون میره، اما این بلوا و این قائله در تاریخ میماند و یه عامل افسردگی است برای ناصحان اجتماعی که این صحنه رو دیدن و بعد از اون هم در تاریخ این خاطره جانکاه باقی ماند. بعد اونجا امیرالمومنین تحلیل کردن، من چون دیگه میخوام تمام کنم خدمت عزیزان مطلب رو، اونجا تحلیل کردن در خود نهج البلاغه داریم این رو که امام فرمودن علت تغییر مسیر زبیر و این حالات که پیش آمد برای زبیر یه چیز خیلی نقش داشت. فرمودن ما زال زبیران معنا، زبیر با ما بود، هم مسیر با ما بود. الله اکبر، الله اکبر. حتی شب له ابنه عبدالله، تا اینکه ابنه المشؤوم دارن، فرزند شومش عبدالله زبیر سری در سرها درآورد، دست پدر و صحابی پیر پیامبر رو گرفت با خودش کشید برد اونجا که میخواست مقابل ما علم کرد. یعنی امام تأثیر فرزند رو بر پدر مطرح میکنن و نقش جدی میدانن. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مراقب باشید مالتون و فرزندتون شما رو از مسیر حقیقت باز نکنند. بدونید ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، گاه فرزندان و همسران شما عدو به شما، دشمن ایمان شما، دشمن شرف شما، خورنده و قاتل تقوای شما هستند. حواستون رو جمع کنید. صحابی پیامبر هم که باشد گاه ممکن است چنین بلغزد که به سوء عاقبت گرفتار آید به دلیل نقش فرزند. و بعد عبدالله زبیر میدونید در تاریخ اسلام خیلی آثار ناپسندی باقی گذاشت، من جمله تخریب خانه خدا به خاطر او توسط سپاه شام و مسائل دیگری که از عبدالله زبیر میدانیم و میشناسیم. فرمود عرفتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق فما ادام مما بدا، چی تو رو بازگرداند زبیر از آنچه که برای تو آشکار و روشن شده بود؟ علت تو چه بود که سخنان دلنشین امیرالمؤمنین در جان زبیر اثر کرد و تشخیص امام درست بود که طلحه نمیپذیرد اما زبیر ممکن است بپذیرد؟ و این انتخاب و تشخیص امام کاملا در این گفتگو به جا بود که بداند با چه کسی گفتگو میکند و میزان اثرگذاری چه مقدار است. خطبه تمام شد، اما یه جمله اینجا قال سید و شریف، مرحوم شریف رضی گردآورنده نهج البلاغه، میگه و هو علیه السلام و امام درود خدا بر او باد اول من سمعت من هذه الکلمه. این کلمه جمله فما ادا مما بدا، سید میگه تا این زمانی که امیرالمومنین این ترکیب و این گزاره رو به کار برد از هیچ کسی چنین جمله‌ای در این جمله در کلام عرب شنیده نشده بود. امام بنیانگذار این ترکیبه، این ترکیب ادبی، و بعد از امیرالمومنین تا الان این جمله به کار برده میشه در ضرب المثل ها، در زبان جاری محاوره ای عرب. وقتی میخوان بگن چی شد حالت عوض شد تغییر روش دادی، میگن فما ادام ما بدا. سید میفهمد اولین کسی که این ترکیب زیبا رو ساخت به لحاظ ادبی و به کار برد وجود نازنین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است. اعنی فما ادا مما بدا، منظورم این قسمت از سخن امام است، سید میگوید. خب این پایان خطبه 31. توفیقی بود که خطبه 30 و 31 رو خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. می‌کنیم پروردگارا دلهامون به کلمات نورانی امیرالمؤمنین منور و مزین بگردان، توفیق فهم سخنان حضرت، عبرت آموزی درس گرفتن در تمام زمینه‌ها رو از سخنان این حکیم الهی بهره و نصیب ما بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.